بسم الله الرحمن الرحيم. السادس أن لقائل أن يقول الحركة إما مركبة من أمور كل واحد منها غير منقسم أصلا أو ليس كذلك. کلامی را از شیخ نقل کردند که حرکت به دو معنا استعمال میشه، یکی به معنای قطع و یکی به معنای توسط، و شیخ ادعا کردند که حرکت به معنای قطع در خارج تحقق نداره و اون چی به خارج نسبت داده میشه حرکت به معنای توسط. درباره این کلام شیخ بحث‌هایی داشتند، بعضی در جهت تأیید و تحکیم حرفای شیخ و بعضی در جهت نقض و اشکال. گاهی هم اشکالی رو نقل میکردن و بعد خودشون جواب میدادن. 5 تا بحثش رو خوندیم، 2 تا دیگه مونده که امروز انشاءالله تمام میکنیم. یکی این که ممکن است کسی اشکال بکنه که اگر قائل به حرکت قطعیه بشیم، یعنی وجود حرکت به معنی قطع رو در خارج بپذیریم، لازمش این است که یا قائل به جزء لایت جزا بشیم و یا آنچه فرض کردیم خلاف لازم بیاد، خلف لازم بیاد. به این بیان که وقتی شما میگید این حرکت به معنای قطع در خارج موجود است، یعنی یک امر واحد متصل تدریجی. این امر واحد متصل از اون جهتی که امتدادی داره قابل تقسیم خواهد بود، هر امر ممتدی قابل تقسیم. تقسیم که میشه یا تقسیم میشه به اجزایی که اون اجزا دیگه قابل قسمت نیست، در این صورت لازمش جز عنایت جزاست و این ابطال شده. در بحث جای خودش بحث کردیم که اجسام از اجزای لا تتجزا تشکیل نشدن، بلکه یک امر واحد تدریجی هست. و اگر قائل بشید به این که باز هم این جزئی که موجود شده قابل انقسام هست، معناش این است که چند جزء داره، یک جزءش هنوز موجود نشده، یکی موجود است، یکی هنوز بعدن آینده موجود خواهد شد. در صورتی که فرض کردیم این جزء کلش موجود است، شما اگر بگید که نه حالا یه جزئی از اون موجود است، نقل کلام میکنیم در همون جزء، اون جزئی رو که شما میگید موجود است، آیا این لاینقسم است یا منقسم؟ اگر منقسم است باز همین حرف درش میاد و هاکذا الی غیر النهایه. این شبهه ایست که شبیهش را فخر رازی قبلا ذکر کرده بود، گویا خود ایشون هم به این شبهه اشاره کرده باشن، و اصل این شبهه مال قدمای از یونانه. ایشون می فرمند که جواب این است که ما درای حرکت اجزاء بالفعلی قائل نیستیم که بگیم یک جزءش بالفعل موجود است. حرکت یه امر واحد تدریجی است که شیئن فشیئن موجود میشه، اما این به این معنا نیست که دارای اجزاء بالفعلی است، یک چیز است که تدریجا وجود میاد. اگر ما قائل بشیم به این که این اجزا در هر آنی یک جزئی از حرکت موجود است، به طوری که این جزء مشخص و جدای از جزء دیگه باشه، یک امر موجود بالفعلی باشد، این اشکال لازم. اما هیچ وقت ما یک جزئی که به عنوان یک جزء بالفعل موجود باشه نداریم، بلکه یک امر واحد تدریجی داریم که شیئن فشیئن موجود میشه و این اشکال دیگه وارد نخواهد بود. اشکال دیگری گفتن اگر حرکت دارای اجزایی باشه متصل، خب همیشه یه جزءش از بین رفته و یک جزءش موجوده و یک جزءش در آینده موجود خواهد شد. چنین چیزی، یعنی تا مادامی که حرکت هست این وضع برقرار میشه. اگر اینها با هم اتصال داشته باشند، یک امر واحد متصل باشند، معناش اینه که معدوم با موجود اتصال داشته باشه. با اینکه اتصال همیشه بین موجوده این است، چیزی که معدوم است دیگه چیزی نیست که اتصال داشته باشه با موجود. این هم جوابش عین جواب قبلی است. بیانشو به این صورت ذکر می‌فرمایند که اموری که ضعیف الوجود هستند، مثل حرکت، مثل زمان، اینها وجود و عدمشون متشابکه. چنین نیست که یک جزء بالفعلی به طور کامل موجود باشد، اصلا وجود عدمش توأمه، وجود هر جزئی عدم جزء دیگر است. بنابراین که میگیم عدم و وجود، معدوم و موجود با هم اتصال دارند، این نه این که معدوم یک شیئی باشد و موجود یک شیئی باشد، این دوتا با هم اتصال دارند. بلکه کل حرکت که یک امر واحدی است، عدم و وجودش توأم است. هر آنی شما فرض بکنید، که البته آن اگر به معنای منتهی الیه زمان باشه، باید فرض کنیم که حرکت در اونجا قطع بشه تا بگیم آن. چیزی که به اون نسبت میشه داد یک امر بالفعل مشخصی نیست، بلکه همین در عین حالی که به یک معنا موجود است، در عین حال عدم خود همین جزئی از حرکت هم هست. به هر حال تصویر صحیح از حرکت به این است که ما دقیقاً بپذیریم که موجود ممکن است یک موجودی نحوه وجودش به طور سیران باشه. اگر اینا نپذیریم، همیشه در تصور صحیح از حرکت عاجز میمونیم. السادس ان لقائل ان یقول، یکی از ابحاثی که درباره حرکت قطعی مطرح میشه اینه که گوینده ممکن است بگه الحرکه اما مرکبتون من امور کل واحد منها غیر منقسم اصلا و لیس کذلک. حرکت که یک امر ممتدی است، ناچار مرکب از اجزایی است. این اجزای وقت تصمم اجزایی است که اصلا قابل انقسام نیست، یا نه اجزای حرکت هم قابل انقسام هست. ول اول که بگید مرکب از اجزای غیر منقسم است باطل. کما بین فی مباحث الجسم و المقادیر، که در اونجا کیفیت جسم را گفتن به عنوان یک امر واحد متصل است، نه اینکه از اجزای لات و تجزا تقسیم شده باشه، تشکیل شده باشه. و ثانی اگر بگید نه، حرکت مرکب از اجزایی است که اونها هم قابل انقسام هستند، ای کونها قابلتن للقسمت ابدا، فالاجزاء الفرضیت منها لا یوجد به اصرها دفعتن. خب وقتی میگید دارای اجزاء قابل انقسامی است، این اجزا که همه با هم به وجود نمیاد، بلکه یوجد منها شیء بعد شیء، پس یه جزش به وجود میاد بعد معدوم میشه جز دیگری به وجود. البته این در صورتی که اجزای لاتجزا هم باشه، بعد همین رو فرض کنیم. حالا این مقدمه است برای اشکال که حالا ای که مرکب از اجزایی است و شما قبول دارید که این اجزا لا تتجزا نیستند، خودشون هم قابل انقسامند، و قبول دارید به این که این اجزا هم شیئاً بعد شیء موجود میشن، حالا فرض میکنیم یه جزئش موجود، پس جزئی از حرکت موجود است که خودش هم قابل انقسام است. فل جزء الموجود منها ان لم يكن منقسما، اگر بگید این جزء قابل انقسام نیست، که خلاف فرضه، فرض کردیم از اجزایی است که قابل انقسام، همه اجزا قابل انقسام هستند. فالجزء الموجود منها ان لم يكن منقسما فكذلك الشيء الذي يحصل بعد انقضائه مقارنا له ايضاً امر غير منقسم، فالحركه ايضاً مركبه من امور غير منقسم. اگر این اجزا غیر قابل انقسامند، یعنی گذشتش و حالش و آیندهش همه از همین قبیلند، و اون که فرض کردیم از اجزای انقسام پذیر تشکیل شدند. هذا خلف. خب ناچار باید بگید همین جزئی هم که موجود شده، این هم قابل انقسام است. ان کان منقسمن، پس معناش اینه که این جزئی هم که موجود شده قبل و بعدی دارد، کان بعضه قبل و بعضه بعد، فلا یکون کله حاصلا. این هم خلف است، برای اینکه فرض کردید این جزء موجود است، و حالا اینکه وقتی قبل و بعد داره معناش اینه که کلش موجود نیست، این هم خلف است. فلا یکون ما فرضناه حاصلا، حاصلا اون چرا فرض کرده بودیم که حاصل است، میبینیم که حاصل نیست، این هم خلف دیگری است. پس فرض حرکت مستلزم تناقض است، مستلزم خلاف فرض است. اقول هذه شبهه من الامام الرازی و هي قریبه المأخذ مما سبق ذکره سؤالا و جوابا. یه سوال جوابی از فخر رازی نقل شد، اینم شبیه همون. والغلط انما نشا من الذهول، ایشون خیال کرده که وقتی میگیم وجود دارد چیزی، معناش این است که یعنی ثابت است این شی. غفلت کرده است از اینکه وجود به طور مطلق یعنی صرف نظر از وجودی که به ثابتات و به ساکنات نسبت میدیم، اما من وجودیه فلان، یه وقت یک امر دفعی هست، یک امر است که تدریجی نیست، این وقتی میگیم موجود است، وجودش وجود آنی است، میشه بگن در این آن موجود است. اما اگر وجود را به اعم بگیریم، از چیزهایی که فی الان موجودند و چیزهایی که فی الزمان موجود هستند، اون وقت نمیتونیم بگیم که این یه جزءش موجود است پس آیا خودش انقسام دارد یا نه. این وجود آنی نداره، وجودش موجود است اما فی قطعه من از زمان، در هیچ آنی نمیشه بگن موجود است. آن به معنای طرف و زمان. وجود الشیء مطلقا، اگر وجود را به طور علل اطلاق در نظر بگیریم، نه اینکه وجود به قید الاطلاقا، وجود را صرف نظر از قیدی در نظر بگیریم، اعم است از این که وجود فی الان باشد یا وجود فی الزمان. این شقوقی که شما گفتید نختار و شق الاخیر و هو ان الموجود من کل جزء من الحركه امر منقسم بالقوه الى اجزاء بعضها سابق و بعضها لاحق و هكذا بالغ ما بلغ. میگیم حرکت از اجزای تشکیل شده که هر یک از اجزایش هم باز قابل انقسامند تا هر جا برسد. الهیس و یقف العقل ان اعتبار تجزیه و قسمه، تا دیگه عقل از اعتبار تجزیه و قسمت دست برداره، توجه نکنه به اینکه این جزش هم بازم قابل انقسام و الا تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه و این هیچ ضرری هم نداره. میگید قبل و بعد داره، یه جزش موجود، میگیم موجود هست اما نه موجود فعل آن. اگه موجود فعل آن بود با معناش اینه که کل این جز موجود است در این آن، اما وجود وقت زمانی است، هر جزئی از حرکت هم که بگیم باید بگیم در یک قطعه ای از زمان موجوده، طبعا اون قطعه زمان امتداد داره قابل قسمته، اون جزء حرکت هم که منطبق بر زمانه قابل قسمت خواهد. هفتم، ان الاتصال بین الماضی من الحرکه و المستقبل منها اتصال بین موجود و معدوم. وقتی بنا شد اجزا داشته باشه حرکت، بعضیش موجوده و بعضیش معدوم، اگه متصل هستن چگونه تصور میکنید که امر معدوم با وجود متصله؟ ول جواب ان الحرکه و الزمان من الامور ضعیفه الوجود التي وجودها یشابک و عدمها. وجود دو جوره، یک وجودی است که همه اجزایش بالفعل میتونه با هم جمع بشه، یه وجودی است که ضعیفه الوجود هست و وجودش با عدم توأم است. وجودها یشابک عدمها، فعلیتها تقارن قوتها، حدوثها عین زوالها. این عبارات یک حقیقت را بیان میکنه. فکل جزء منها یستدعی عدم جزء آخر، چون این نحو وجود طوری است که با هم اجزا نمیتونن جمع بشن، اگه یه جزئی به وجود آمد لازمش اینه که جزء دیگری نباشد، بلکه نه اینکه لازمش هست، اصلا خود این وجود عدم جزء دیگر است، چون عدم که واقعیتی در خارج نداره، عدم، عدمهای مضاف همیشه از یه وجود دیگری انتزاع میشن، عدم جزء قبلی و عدم جزء بعدی از همین وجود این جزء انتزاع میشه، پس خود این وجود عدم جزء آخر است، یعنی مصداق عدم است. و هازن نه و ایزن ضرب من مطلق الوجود، اینم یه جور وجودی است. کما ان للاضافات ضرب من الوجود، بعد تشبیه میکنن، قبلا هم در یه بحثی اشاره کرده بودن به اینکه اضافه هم یه نه وجودی دارد اما این وجودش معناسی نیست که یک ما به ازای منحاز و مستقل نداریم، بلکه انتزاع میشه از منشه انتزاعش. حالا این تشبیه تا چند اندازه میتونه کارساز باشه در این جهت مشترک که هر دوی اینها امر انتزاعی هستن. البته اگر دقت بکنیم وقت لازمش اینه که اضافه از مقولات نباشه، کما اینکه حقم همین. و فی وجود الحرکه شکوکن و شبهن کثیرتن و لها اجوبتن لا نطول الکلام به ذکرها. در بارش حرکت شبهات دیگری هم هست که دیگه فعلا صرف نظر میکنیم. نصرف و انان القدم الی ما هو اهم من ذلك. فصل فی اثبات المحرک الاول، عنوان فصل این است که محرک اول را اثبات کنند. در عمده فصل در باب این است که اصلا هر متحرکی محرک میخواد، اون وقت در پایان اشاره میکنند به این که این متحرکات باید منحرک برسد به جایی که فعلیت محض باشه و خودش حرکتی نداشته باشه. فعلا حالا بحث اصلی درباره اینه که هر متحرکی محرک میخواد. اول اشاره میکنن به تعریفی که برای حرکت کردیم که حرکت کمال اول لماشه بالقوه من حیث نو بالقوه. در این تعریف اینجا یک کلمه دیگه هم را ادغام میکنن خود ایشون، میفرمایند فعلان او کمال اول، یعنی فعل اول او کمال اول لما هو بالقوه. و منظور از فعل هم فعل به معنی ما یسترن الفاعل نیست، فعل در مقابل قوه است، یعنی فعلیتی است، اولین فعلیتی است که عارض شیء بالقوه میشه از اون جهتی که بالقوه است. و منظور اینه که وقتی ما فرض کردیم یک شیء بالقوه است نسبت به یک کمالی که بعدا نسبت بهش برسه، این دو تا فعلیت براش میشه در نظر بگیریم، یکی اون که فعلیت نهایی که میخواد واجد بشه، یکی هم این حرکتی که میخواد بکند به سوی اون، سیری که میخواد بکنه تا برسد به اون کمال مطلوبش. این هم الان نیست، در حال سکون این سیر هم نیست، بس نسبت به این سیر هم بالقوه است. اولین فعلیتی که پیدا میکند همین است که راه میفته، از این حالت سکون خارج میشه. این یه نفع فعلیتی است نسبت به این که قبلا نداشت، پس این فعلیت اول است یا کمال اول است که در تعریف ارسطو کلمه کمال تکیه شده بود. این تعریف حرکت بود. با توجه به این که حرکت اولین کمال است و اولین فعلیت است که عارض شیء بالقوه میشه، متوجه میشیم که قوام متحرک به این است که باید بالقوه باشد تا حرکت عارضش بشه، چون بالاخره این کمالی است برای اون چیزی که فاقدش هست و نسبت به او بالقوه هست. بنابراین متحرک همیشه از اون جهتی که متحرک است نسبت به یک فعلیتی که بناز واجد بشه قوه اون را دارد، یا الان حرکت را دارد که حرکت خودش نسبت به کمال ثانی مقدمیت داره و بالقوه واجد کمال ثانی است، یعنی کمال ثانی هنوز تحقق پیدا نکرده و اون که میتواند تحقق پیدا کنه. پس نمیتونیم ما یه متحرکی فرض کنیم که بالفعل محض باشه، قوه درش نباشه. اگر اون باشه که فعلیتش پیدا شده دیگه حرکت بکنه برای چی؟ خب پس هر حرکتی متقوم به قوه است، قوام متحرک به این است که حیثیت بالقوه را داشته باشه. خب از طرف دیگه حرکت انجام میکنه میگیره تا اینکه فعلیتی واجد بشود، فعلیتی که ندارد حاصل بشه. معناش اینه که اون فعلیتی که مطلوب حرکت هست و با حرکت حاصل میشه اون نیست. پس در واقع فرض متحرک این است که خودش کمالی را ندارد و میخواد با حرکت واجد بشه. آیا ممکن است خود متحرک خود به خود بدون شیء خارج از خودش، خارج از اون چیزی که در حقیقت متحرک است و به ذات حرکت به اون نسبت داده میشه، قوه به اون نسبت داده میشه، آیا بدون شیء آخری ممکن است حرکت این در این حاصل بشه یا نه؟ و به عبارت دیگه سه فرض ما میتونیم بکنیم برای پیدایش حرکت. با فرض اینکه متحرک حالت بالقوه را دارد، یکی این که بگیم این حرکت به طور اتفاق به معنای تصادف در علت فاعلی خود به خود پیدا بشه، این الان سکون داره بدون هیچ علتی یهو حرکت درش پیدا بشه، به معنای اینکه علت فاعلی اصلا نمیخواد. این یک فرض، این نقض صریح قانون علیته. اگر بگیم بدون هیچ علتی معلولی تحقق پیدا میکنه، یعنی اون قاعده بدیهی کل معلول یحتاج الی علل و کل ممکن یحتاج الی علل را نفی کرد. این که قابل توجه نیست برای یک حکیمی، نمیشه چنین مسئله ای را مطرح کرد که یک امری به صورت تصادف به معنی نفی فاعل به طور کلی. فرض دوم این است که خود ذات این شیء علت هست برای پیدایش حرکت، خود این متحرک همون متحرکی که بالقوه هست و دارای حیثیت قوه هست، همون متحرک، همون بالقوه، از همون جهتی که بالقوه هست حرکت را ایجاد کنه. این هم یک تناقضی است، برای اینکه فرض این که بالقوه هست نسبت به کمال ثانی این است که ندارد اون حرکت را. اگر فرض کنیم بخواد خودش این حرکت را در خودش ایجاد بکند، باید داشته باشه تا اعطا کند. این هم نمیشه، پس باید یه شیئی غیر از خودش این حرکت را درش ایجاد کند. و این فرض سومه که متحرک محرک داشته باشه، محرکی که غیر از خود حرکت. منتها باید توجه داشت این غیریت منظور این نیست که در خارج دوتا وجود متباین داشته باشن، ممکن است که با هم مرتبط متعلق و حتی یک نوع اتحادی هم بین محرک و متحرک باشد. مثلا در مورد نفس انسان و حرکت‌های ارادی که انجام می‌دهد، بدن حرکت می‌کنه، این حرکت محرکش نفس است، نفس اراده می‌کنه که بدن حرکت کنه، البته با تسخیر قوایی که منبسته در عضلات هست. نفس و بدن دو چیز هستند، ولو اینکه با هم مرتبط هستند و نفس تعلق به بدن داره و حتی به یک معنا اتحاد هم دارن، این ضرری نمیزنه. این مغایرتی که میگیم بین متحرک و محرک باشه، این را نمیخوام نفی بکنیم. و حتی بالاترش، صوری که منتبع در ماده هستند، نفس نباتی که مثلا امر مادی است دیگه، اصلا تجردی نداره و منتبع در ماده هست، اون هم میتونه محرک باشه. حرکت کمی که در نبات پیدا میشه، این حرکت فاعلش همون طبیعت نباتی، نفس نباتی است که درش وجود داره. اینم معناش این نیست که خودش را به حرکت در آورده، معنی نفی محرک نیست، برای اینکه اون حیثیتی که قوه را واجد است و متحرک است، غیر از اون حیثیتی است که واجد کمالی است و فعلیت را دارد. اینها را ما نفی نمی کنیم، نفی میخوره به اونجایی که فرض کنیم متحرکی بدون هیچ علت فاعلی حرکت پیدا کند، یعنی تصادف محض، و یا اینکه بگیم ذات خودش علت میشود برای حرکت. عمده این جهت هست که قابل بحثه، والا عرض کردم اون جهت تصادف محضش برای حکیم مطرح نیست. آیا میشه گفت که متحرکی خودش علت حرکت برای خودش بشه یا نه؟ این مطلب را ایشون در اینجا بیانی دارن که ممکن نیست، با چند تعبیر به کار بردن که البته اینا با هم قریب هستن، ولی میشه اینها را به سه تعبیر برگردون. یکی قاعده ای که قبلا اشاره شد با اون این بود که فاعل و قابل نمیشه یکی باشه مطلقا، البته مگر فاعل و قابلی که مسامحتن بهش فاعل و قابل گفته میشه و در حقیقت اتصاف است، اونجا ممکن است یک شی فاعل و قابلش هم یکی باشه، برای اینکه قبول در واقع اونجا فقط اتصاف. ولی جایی که واقعا قبول و فعلی در کار باشه، تأثیر و تأثری در کار باشه، اون رو قبلا گفتیم که این دوتا نمیشه یکی باشه. شبیه این همین است که بگیم مفیز و مفاز، مفیز و مستفیز نمیشه یکی باشه، یا قاعده معروفی که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، چون قوه معناش نداشتن هست پس و فعلیت معناش واجد بودن است. متحرک از اون جهتی که متحرک است حیثیتش بالقوه است، و محرک از اون جهتی که محرک است حیثیتش فعلیت است. این دوتا با هم جمع نمیشه، بازگشتش به اجتماع نقیزه. این هم یک بیان که مفیز و مستفیز نمیتونه یک شی به معنه واحد باشد. یه بیان دیگری هم به خصوص در اینجایشون آوردن و اون این است که محرک و متحرک از دو مقوله هستند. تحریک از مقوله ان یفعل است و تحرک از مقوله ان ینفعل، و میدونیم که مقولات متباین به ذات هستند. هیچ شیعی به ما انه شیء واحد نمیتونه منترج تحت دو مقوله، یعنی دو جنس عالی بشه. پس اگر ما یه شیئی گفت فرض کردیم هم محرک است هم متحرک، باید از طرفی مندرج تحت مقوله ان ینفعل باشد چون متحرک است فرض، و از طرف دیگه چون فرض کردیم خودش محرک خودشه، باید مندرج تحت مقوله ان یفعل هم باشد، و اندراج شیء واحد تحت مقولتین محال است. حالا این عبارتو بخونیم. عبارتای اینجا یه مقداری بی اشکال نیست. فی اثبات المحرک الاول، عنوان خیلی با مباحث فصل کاملا گویا نیست. اصل بحث در اثبات اصل محرکه، ضمناً در آخر اشاره خواهد شد. به هر حال حالا قصد ایشون این بوده که این مسئله را اثبات بکنن محرک اول را، و حالا مقدمتاً اثبات بکنن محرکی میخواییم تا برسیم به محرک اول. اِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَدَّ الْحَرَكَةِ، یادآوری میکنن تعریف حرکت را، تعریف حرکتی که قبلا فرمودن کمال اول ما بالقوه بود، یعنی همون تعریف ارسطویی بود، ولی در اینجا یک کلمه را ادغام میکنن، اقحام میکنن، فعلان او کمال اول، این فعلان در مقابل قوه است، یعنی قوتون فعلیتون اولا او کمالون اول لشیء الذی هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه. با توجه به این تعریفی که برای حرکت شده میبینیم که قوام متحرک به قوه است. وقتی میگیم کمالون لما بالقوه، پس باید اصلا شیء را بالقوه فرض کنیم تا حرکت بهش نسبت داده بشه. کمال برای ما بالقوه است. فالقوه للمتحرک به ما هو متحرک به منزلت الفصل المقوم له، برای اینکه چیزی عنوان متحرکیت رو داشته باشه فصلش بالقوه بودنشه. طبعا برای تحقق حرکت هم بالقوه بودن اصل این بود دیگه، که به تعریف حرکت این بود که باید کمال باشد برای شیء بالقوه. پس متحرک از اون جهتی که متحرک است به این است که باید بالقوه باشد، نمیشه بالفعل باشد در این حال متحرک باشه. فنقول، حالا بله، به منزلت الفصل المقوم له و یقابله از سکون تقابل العدم و القنیه، این عینیه غلطه، در مقابل حرکت سکون قرار میگیره که این دوتا با هم متقابلن، تقابلشون هم از قسم تقابل عدم و ملکه هست. ملکه میگن، قنیه هم میگن، قنیه یعنی موجودی، هم با ملکه مناسبت داره، چی دارایی، اقتناع یعنی کسب کردن، قنیه یعنی چیزی که به دست آورده میشه، دستاورد. عدم و قنیه، سکون نبود حرکت است، ما لما من شأنه ان یکون متحرکا. فنقول، حالا با توجه به تعریفی که برای حرکت گفتیم میخوام دلیل بیاریم بر این که هر حرکتی متحرک میخواد. الحركه لكون صفتا وجودیتا امکانیتا لابد لها من قابل. خب از این طرف که گفتیم حرکت یک وصفی است برای ما بالقوه، پس ما بالقوه باید باشد تا این حرکت را بپذیرد. یک صفت وجودی امکانی است، اگر صفت ایجابی بود این دیگه لزومی نداشت که یک قابلی آن را بپذیرد، یعنی فاقد باشد تا آن را بپذیرد، ضرورتا موجود بود. اما وقتی ممکن است موجود باشد و ممکن است موجود نباشد، وقتی ممکن است موجود باشد پس باید ما یک موضوعی براش در نظر بگیریم که این عدم و ملکه رو بهش نسبت بدیم. مثلا این تکیه کردن روی که سکون هم مقابل عدم هست از باب عدم و قنیه، برای اینکه باز این اشاره بشه، برای اینکه در متعلق باز شأنیت لحاظ بشه، میگیم سکون عدم الحرکه است لما من شأنه ان یتحرک. پس یک ما من شأنه باید داشته باشیم، یک ما بالقوه باید داشته باشیم که حرکت را به اون نسبت بدیم. میگیم این چیزی است که قوه شیء آخر را دارد، موضوعی میخواد که این درش حادث بشه، این امر ممکن در او تحقق پیدا کنه. خب از اون جهتی که یک امر امکانی است و یمکن ان یوجد فی شیء و یمکن ان لا یوجد، باید اون یه شیئی باشد، موضوعی باشد که بهش نسبت داده بشه. از طرف دیگه یه امر حادثی است، قبلا نبود حرکت، بعد تحقق پیدا کرد، خب حادث پیداست که علت میخواد. حتی متکلمین که علت احتیاج به علت را حدوث میدانند، بالاخره در امر حادث قبول دارند که علت میخواد، منتها حکما میگن حادث حدوث نشانه امکان است و ملاک اصلی احتیاج امکان است. ولی به هر حال اونجایی که حدوث باشد دیگه هیچ بحثی نیست که چیزی که حادث است حتما علت میخواد. ولی کونی حادثتن بل حدوثن، نه تنها حرکت امر حادثی است بلکه در حقیقت اصلا حدوث است، چون حرکت تجدد الوجود است، حدوث الوجود است، نو شدن وجود است، حالا وجود عرضی باشه یا وجود جوهری باشه. اگر وجود عرضی باشد یه موضوع ثابتی میخواد، اگر نه که خودش روشنه. به هر حال حرکت همون عین الحدوث است، عین التجدد است. خب چنین چیزی خیلی روشنه که فاعل هم میخواد، از یک طرف قابلی میخواد که بهش نسبت بدیم، اون متحرک است، یه فاعلی هم میخواد و اون محرک است. پس فرض این که حرکت اصلا بدون محرک و بدون علت پدید بیاد، این نقض صریح قانون علیت. این چیز قابل بحثی نیست، تکیه روی نکته بعدی است. ولا بد من ان یکونا متغایرین، که باید علت حرکت با قابل حرکت، فاعل حرکت غیر از قابل حرکت باشد. منتها نه غیریتی که یعنی تباین در وجود خارجی داشته باشند، یعنی حیثیت بالقوه غیر از حیثیت وجود باشد. ولو اینکه مثلا دو صورتی باشند که با هم در ماده تعلق پیدا کردن، یا یک کمالی باشد که به ماده تعلق گرفته، مثل نفسی که تعلق به ماده داره، تنفس مجرد، و یا انضمام باشه بنابر قول کسانی که صورت جوهریه را منضم به ماده میدونن، یا اتحاد باشد طبق قول صدر متعلهین و سید صدرالدین دشتکی که صوری که منتبه در ماده هستن انتباه اتحاد در ماده دارن، حتی نفس هم یک نحوی با اینکه منتبه نیست اتحاد با بدن داره. علاوه حال اینها منافات با مغایرت نداره. منظور ما از مغایرت چیزهاییست که شامل اینها هم میشه، اینها هم متغایرانن، نفس و بدن، صورت و ماده. خب این ادعا، پس مدعای ما در ابتدای بحث این نکته است که حرکتی که قابل و فاعل میخواهد باید فاعل و قابلش متغایرین باشند. چرا؟ دلیلش حالا چی؟ لاستحالت کون شیء قابلا و فاعلا فعلا و قبولا تجددین و جددیین واقعین تحت مقولتین متخالفتین. اون تعبیر اولشون لاستحالت کون شیء قابلا و فاعلا، این قبلا هم یه اصلی رو داشتیم، تبیین کرده بودند که حیثیت قبول غیر از حیثیت فاعل هست، نمیشه فاعل به ما و فاعل قابل هم باشد و بالعکس. ولی اینجا روی یه نکته دیگری تکیه میکنن، میگن یک فاعل و قابل خاصی داریم ما در ما و حرکت، با اینه که فاعل و قابل هر کدامشون مندرج تحت یه مقوله خاصی هستن که اون مقوله کاملا متباین است با مقوله دیگر، علامه هو و شأن جمعی مقولات که به تمام ذات متباین از هم است. اینجا ما فاعل و قبول، فعل و قبولی داریم که این فعل و قبول تجددیین هستن، فعل تجددی، فعل تدریجی و قبول تدریجی است. و این فعل و قبول تحت دو مقوله، یعنی دو جنس عالی هستن، واقعین تحت مقولتین متخالفتین. اون چیه؟ هما مقوله تو ان یفعل، که تحریک مندرج تحت مقوله ان یفعل هست، یعنی اون امری که به فاعل نسبت داده میشه، حیثیت انتصاب حرکت به فاعل مندرج تحت مقوله ان یفعل است، و حیثیت منتسب به متحرک مندرج تحت مقوله ان ینفعل. در اینجا در بعضی از محشین اشاره فرمودند که متحرک و تحرک و تحریک دو حقیقت نیست که ما بگیم یکی تحت مقوله ان یفعل است و یکی تحت این مقوله ان ینفعل. و خود شیخ و خود صدر متعلین هر دوشون فرمودن که حرکت در خارجی حقیقت هست که با انتصاب به فاعل میشه تحریک و با انتصاب به متحرک میشه تحرک. ولی این اشکال قابل دفعه روی مبنای قوم، و اون اینه که ان یفعل و ان ینفعل دو مقوله نسبی هستن، اصلا قوامشون به نسبت هست. شیء خارجی مثلا جوهر متحرک یا خود نفس الحرکه چیزی نیست که تحت یکی از این مقوله واقع بشه، بلکه این حرکت از اون جهتی که انتصاب به فاعل دارد، نسبته الی الفاعل، این مندرج تحت مقوله ان یفعل است، و نسبته الی المتحرک تحت مقوله ان ینفعل است. مقولات نسبی همشون نسبت درشون لحاظ شده. پس این که گفته میشه که حرکت یه واقعیت خارجی بیشتر نیست و و این تحت هیچ مقوله‌ای نیست. کلام مرحوم ملا صدرا یا شیخ در این زمینه هم این نیست که خود حرکت تحت دو مقوله است، نسبته الی الفاعل تحت مقوله ان یفعل است و نسبته الی المنفعل، و چون اینا مقولات نسبی را از معقولات اولا میدونند و از ماهیات میدونند، اونا میتونند این حرف را بزنند. گویا این که به نظر دیگران، بعضی دیگه معتقدند که مقولات نسبی مقوله نیستند اصلا و اینا مفاهیم انتزاعی است. بنابراین روی مبن و مبانی قوم اشکالی به مطلب وارد نیست، چون نسبت حرکه الی الفاعل را ان یفعل میدونند. این یه مقوله است، نسبت او الی المنفعل هم یه مقوله دیگری است، مصداقش هم جداست علی الفرض. اون یه نسبت است، اونم یه نسبت دیگری، نسبت هم رو اینا امر خارجی میدونن. این یک دلیل که چون تحریک و تحرک مندرج تحت دو مقوله هستن، نمیشه هر دو را به یه شی نسبت بدن، و الا لازمش ایند که اگه متحرک خودش هم محرک باشد، لازمش اینه مندرج تحت دو مقوله باشد. دلیل دوم، لاستحالت کون المفیز مستفیزن به عینه، که همون روح مسئله کون و شی فاعلن و قابلن است. معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، مستفیز معناش اینه که ندارد و دریافت میکند، و محرک این است که دارد که اعطا میکند. اینجا عبارت ها یه مقداری درش اختلال هست در نسخه ها. مرحوم حاجی نقل میکنند که بعضی عبارت ها فعل محرک هست، بعضی ها فعل متحرک هست. ایشون نسخه فعل متحرک را میگن نسخه جید است، و نسخه فعل محرک جید نیست به نظر ایشون. ولی ظاهرا همین فعل محرک خوبه، منتها بعدش یک کلمه گویا افتاده. حالا عرض میکنم، وقتی گفتیم مفیز نمیتونه مستفیز باشد، تعبیر این بود دیگه، لاستحالت کون المفیز مستفیزن. اگر مفیز و مستفیز رو در مورد بخوام تطبیق کنیم، میشه لاستحالت کون المحرک متحرکن. این طبعا منطبق بر همین معنا همین میشه که لعن المحرک. منتها مسئله طرفی نیست، نمیخوام بگیم حتما محرک نمیتونه متحرک باشه. اصل مطلب اینه که متحرک نمیتونه خودش محرک خودش باشه، ولی این دوتا متلازمن. یعنی نه محرک میتواند خودش متحرک باشد و نه متحرک میتواند محرک خودش باشد. محرک نمیتواند اون حرکتی را که ایجاد میکند خودش متحرکش باشد، کما اینکه متحرک هم نمیتونه اون حرکتی را که واجد است خودش محرک خودش باشد. فل محرک و لا یحرک نفسه، یعنی مفیز لا یفیز نفسه به نفسی لنفسی، بل شیء الذی لا یکون فی نفسی متحرکن. اینجا اگه الذی باشه تو نسخه ها ندیدم الذی، ولی نباشدم عبارت درست نیست و ظاهرا همین منشأ این شده که محشین به دست و پا بیفتن در تصیب. بله اون هم ایبینا داره، بله شیء این باشه، بگیم فل محرک و لا یحرک نفسه. اون منتها اون وقت بین عبارت ها همونجور که باز برمون حاجی اشاره کردن چیز میشه که اونجا لا یحرک نفسه او متعدی هست، بعد چرا لشیئن گفته، بعد بگه بر شیئن مثلا. البته این اشکالی نیست، این لام تزیینی نیست که در لام زینتی است که خیلی شایع است در سر متعدی مفعول بی واسطه هم گاهی در میاره. این
عطف میشه به اونجا
بر، بله باید تغییر گرفت، یعنی بر هو محرکن لشیئن. ولی اگر الذی باشه دیگه این اشکال پیش نمیاد. بل شیء الذی لا یکون فی نفسه متحرکن، محرک خودش را حرکت نمیدهد. پس چی حرکت میده؟ چیزی را که الشیء الذی لا یکون فی نفسه متحرکن، چیزی که خودش حرکت ندارد محرک اون را به حرکت در میآورد. این از یه طرف که المحرک لا یحرک نفسه او، در مقابلش هم المتحرکم لا یتحرک عن نفسه، متحرکم خود به خود به حرکت در نمی آید. و المتحرک لا یتحرک عن نفسه، این یک نتیجه ای که از این قاعده گرفته میشه که مفیز و مستفیز وقتی یه چیز نیستن، پس معناش اینه که محرک که محرک مفیز است لا یفیز و به نفسی لنفسی. مستفیض هم که قبول فیض میکند، او هم فیض را از خودش دریافت نمیکند، از دیگری دریافت میکند. فیکون حرکته بالفعل من جهته، اگر متحرک از ناحیه خودش حرکت داشته باشد پیدا کند، لا معناش این است که حرکتی که بالفعل می پیدا می کند خودش متحرک است، از اون جهتی که متحرک است باید بالقوه باشد. حرکتم را که بالفعل وقتی خودش به خودش میده، یعنی معناش این است که دارد که به خودش میده، پس از این جهت بالفعل است، لازمه که هم بالفعل باشد هم بالقوه باشد. بالقوه باشد از جهت اینکه قوام متحرک به قوه هست، بالفعل هم باید باشه برای اینکه باید داشته باشه تا این قوه را به فعلیت برساند. فیکون، و این تفریع است برای اینکه تحرک اگر از ناحیه خودش باشد این فعل این نتیجه میدهد. لا یتحرک عن نفسه فیکون، از ناحیه خودش حرکت پیدا نمی کند، تا اگر فرض کنیم از ناحیه خودش حرکت پیدا میکنه نتیجهش این بشود که حرکته بالفعل من جهت ما و بالقوه باشد. حرکتی را بالفعل دارد که اعطا میکند به خودش، و الان که فرض کردیم بالقوه است، هذا محال. بعد تشبیه میکنه، چون گفتیم محرک مندرج تحت مقوله ان یفعل است و متحرک تحت ان ینفعل، مثال معروفی که در باب ان یفعل و ان ینفعل هست اینجا اشاره میکنن تا روشن بشه مطلب. مثالی که ان یفعل میزنن تسخین است و ان ینفعل هم تسخن. البته اون چه در خارج هست سخونته، اما این سخونت نسبتی به مسخن دارد، از این جهت تحت مقوله ان یفعل میفته، و نسبتی به متسخن دارد تحت مقوله ان ینفعل. چطور در متسخن خود به خود نمیتونه مسخن هم باشد؟ اینجا هم همینطوره، متحرک هم خود به خود نمیتونه محرک باشه. ول مسخنو لا یسخنو نفسهو، این مثل فل محرکو لا یحرکو نفسهو، ول مفیزو لا یفیزو نفسهو. مسخن خودش را گرم نمی کند. اینجا هم مرحوم حاجی میفرمند نسخه جید المتسخنو هست، ولی نه ظاهرن لزومی نداره، همین مسخن هم خوبه. مسخن لا یسخن نفسه بود بل امرن، یعنی یسخن بل هو مسخن لامرن. مسخنیتش برای چیزی است که سخونتش بالقوه است، اگه سخونتش بالفعل باشد که دیگه مسخن نمیشود نسبت. فلا بد ان یکون قابل الحرکته متحرکن بالقوه لا بالفعل، فاعل باید اون چیزی که قبول حرکت می کند، یعنی در ذات خودش حرکت را ندارد، پس در ذات خودش فاقد حرکت است و این قبول می کند. در مقابل فاعل که اعطاء حرکت می کنه باید اون کمالی را که در اثر حرکت حاصل میشه واجد باشد تا اعطاء کند، و فاعل ها لابد ان یکون بالفعل فی ما یحرک الشیء الیه، چون فاعل این منفعل را به حرکت در میاره تا اینکه به یک کمالی برسد، میخواد اون کمال را بهش بده، واجد اون کمال شود، پس باید در اون کمالی که میخواد در اثر حرکت حاصل بشه خودش بالفعل باشد تا اینکه در اثر اون حاصل بشه. حالا اینجا یک اشکالی پیش میاد که خودشون بیان میفرمند، لابد ان یکون بالفعل فی ما یحرک الشیء الیه، از اون جهتی که شیء را به اصول او حرکت میدهد، یعنی اون کمالی که میخواد در اثر حرکت بالفعل واجد بشه خود فاعل باید داشته باشه تا به اون اعطا کند. اعن الکمال الوجودی الذی یقع فی الحرکه و ان لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه ولا بالقوه، گو این که فاعل ضرورتی ندارد که بالفعل حرکت داشته باشد یا حتی قوه حرکت هم داشته باشه، بلکه بالفعل بودنش نسبت به اون کمالی است که در اثر حرکت حاصل میشه، یعنی قابل چون کمالی را ندارد فاعل اون کمال را داره میخواد بهش بده، اما قابل یک جا نمیتونه اون کمال را بپذیرد، قابل وجودش طوری است که تدریجا باید اون کمال را بپذیرد، باید سیر کند به سوی اون کمال. معطی که میخواد اعطا بکند اون کمال را باید بالفعل داشته باشه، نه خود حرکت را،
چون حرکت زمینه ایست برای اینکه واجد کمال شود. فاعلی که اعطا میکنه داره کمال را اعطا میکند، منتها چون قابل یک جا اون کمال را نمیپذیره، تدریجا سیر میکند به سوی اون کمال. این را میفرمان برای اینکه فکر نکنید که وقتی گفتیم محرک مفیز است و متحرک مستفیز، فیض چی است؟ فیض میشه حرکت. یک مفیز داریم و یک مستفیز، حرکت هم یه محرک داریم، یه متحرک هم نفس الحرکه. خب معطی مفیز در اینجا فیضی را افاضه می کند، مصداقش چیه؟ مصداق این فیض حرکت است. پس چون اون مفیز حرکت هست، پس باید واجد الحرکه باشد. این طبعا این اشکال به ذهن میاد که شما اگر محرک و متحرک را از قبیل مفیز و مستفیز می دونید، حرکت میشه نفس الفیض. این نفس الفیض که از ناحیه معطی افاضه می شود، پس خودش باید داشته باشه. پس محرک همیشه باید خودش حرکت رو داشته باشه. اون وقت سوال میشه که این حرکت رو بالفعل دارد یا بالقوه. اگه بالقوه باشد بازی معطی دیگری رو بخواد. ایشون میخوان بفرمان نه، ما این را نمیخوایم بگیم، مطلبی را اهم از این میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که فاعل با اون کسی که اعطا میکند فیض را، باید واجد اون کمالی باشد که با حرکت حاصل می شود. اونی که مفیز و مفیز کمال هست در واقع، او باید جوری باشه که اون کمالی که با حرکت حاصل میشه اون را واجد باشه. چون حرکت مقصود بالاصاله نیست، یک امری است که سیر به سوی مقصود است، راه افتادن برای اینکه به دست بیاورد کمالی را، امر مقدمی است، امر وسیله است. اونی را که افاضه می کند فاعل، در واقع اون کمالی است که به وسیله حرکت حاصل میشه، منتها چون تدریجی است و این تدریجی بودن از ناحیه قابله که نمیتونه یک جا اون کمال را دریافت بکنه. پس ما نباید به این تدریجی بودن حساب بکنیم، این یک امر مستقلی نیست. و بعدا در توضیحات آینده، بحث های آینده توضیح داده خواهد شد که اصولا حرکت ما به ازای عینی نداره، حرکت از قبیل مقولات ثانیه است که از نحوه وجودش انتزاع میشه. وجود یه وقت وجود ثابت است، یه وقت وجود سیالان دار است. اون وجود سیالان دار مفهوم حرکت ازش انتزاع میشه. ولی این چیزی نیست که ما یک موضوع مستقلی داشته باشیم، یکی هم حرکت شیء آخر که یوجد فی المتحرک، و یک ما به ازای عینی مستقلی از موضوع خودش رو باشه. و به عبارت دیگه حرکت از عوارض تحلیلیه هست، نه از اعراض خارجیه. اینا بحثش بعدا خواهد اومد. اینجا فعلا اشاره ای میکنیم ما که اون چه اعطا میشود در واقع کمال است، و معطی در اینجا باید اون کمال را واجد باشد، نه حیثیت حرکت و تدریجی بودن را. اگر حرکت یک امر عینی بود، بله این اشاره به همینه که حرکت یک امر عینی مستقلی نیست، روی این نمیشه حساب جدایی باز کرد. اینجا فعلا مسامحتا ما اینجا میگیم اعطاء الحرکه و این حرفا، تا بعدش توضیح بدیم که این اعطاء مستقلی به حرکت تعلق نمیگیره. اعطاء الوجود است، وجود گاهی وجود ثابت و گاهی وجود سیال. بله پس باید واجد کمال باشد. و این لم یکن بالفعل، گرچه معطی حرکت و محرک نسبت به خود حرکت نه بالفعل باشد و نه بالقوه. حتی ممکنه معطی حرکت اصلا شأنیت تحرک نداشته باشه، شأنیت تحرک مال اجسامه و معطی وجود مافوق طبیعت هست، اصلا اون شأنیت حرکت رو نداره. از لیست الحرکت و کمالا لما هو موجودن بالفعل من جهت ما هو موجودن بالفعل، اگر چیزی وجود بالفعل دارد از اون جهتی که بالفعل است که حرکت کمالی نیست برای او. گفتیم کمال لما بالقوه من جهت ما هو بالقوه. لکن هنا دقیقتون ستعلمو بها، مستعلمون بها غلط. در اینجا یه مطلب دقیقی هست که بعدن شما ازش آگاه خواهید شد. تا اینجا نحوه بیان متناسب با همون بیانی که دیگران داشتند و عمدتا مشائین که چنین تلقی میشده که حرکت یک امری است که خودش یک وجود منهازی دارد، که انه یک عرضی از اعراض است. گویی اینکه هیچ کدوم از مقولات چیز از مشائین حرکت را به عنوان یک مقوله تلقی نکردند. اشراقین چرا؟ ولی از مشائین کسی حرکت را به عنوان مقوله تلقی نکرده. ولی بیانات طوری است که چنین ایهامی را داره که انه حرکت یه امر عینی است که در متحرک به وجود میاد، مثل بیازی که در جسم به وجود میاد. تلقی ابتدایی اینه. بیانات هم بر همین تلقی استواره و همینطور بر این مبنا که اصولا حرکت مال اعراض است. بیانات همه در این است که ما یک موضوعی داریم، جوهر، و یک عرضی درش پیدا میشه یا حرکتی در اعراضش که این باید ببینیم محرکش چیه، علت این حرکتش چیه. بیانات بر این تلقی هست، بر این اساس. ما خواهیم گفت که حرکت یک موضوع مستقلی به اون صورتی که موضوع برای اعراض در نظر میگیریم احتیاج نداره، بلکه حرکت در ذات شی و در جوهر شی هم ممکنه واقع بشه. و وقتی خود ذات در حال حرکت است، یک امر عینی منهازی که چیز دیگری عارض او بشود نداریم، بلکه از خود این وجود جوهر است که در حال سیران است. بله، به نحو اعراض تحلیلیه میتونیم بگیم این عارض است و اون معروض، اما تغایر عارض و معروض فقط در ذهن، در خارج حرکت جوهریه موضوع مستقلی از حرکت نداره. خب چنین چیزی محرکش هم به معنای این نیست که اول یه چیزی هست میاد حرکت رو در او پدید میاره. در حرکات عرضی تلقی ما اینه که مثلا یه توپ اینجا گذاشته ساکنه، یه کسی پا میزنه زیرش به حرکتش در میاره، پس یه متحرکی داریم و اون توپه. حرکتی هست که درش عارض میشه و یه محرکی هم میخواد که پای فوتبالیسته. تلقی ما اینه دیگه. بعدن شما خواهید دانست که این کلیت نداره، در حرکات اعراض به یک معنا میشه پذیرفت، اما در حرکت جوهریه معطی حرکت همون معطی وجود جوهر است، نه اینکه وجود الجوهر یه معطی داشته باشه، یه عامل داشته باشه، علت داشته باشه و حرکتش علت دیگری، یه چیز دیگری ترقی بشه تا علت دیگری بخواد. لكن هنا دقیقتون ستعلم و بیان و هی انهو لابد فی الوجود من امر غیر الحرکه و غیر قابل الحرکه و او متحرکون به ذاته متجددون به نفسی. این حرکاتی که ما داریم میگیم، این میگن غیر الحرکه قابل الحرکه، این هم حرکات عرضی است که تلقی اینه که اصلا ما یه موضوعی باید داشته باشیم که حرکت رو بپذیرن. این بیانات هم بر همون اساس. میگن این جایی که ما فرض کردیم یه موضوع الحرکه‌ای داریم که قابل الحرکه هست، یه چیز دیگری هم میخواییم که مبدع حرکت باشد. خب این تا اینجا بین همه حکما مورد قبوله که مبدع حرکت طبیعته، اصلا طبیعت رو به عنوان مبدع الحرکه تعریف میکنن. طبیعیات هم میگن بحث از طبیعت هست، از اون جهتی که معروض حرکت و سکون واقع میشود. تا اینجا چیزی نیست، یعنی بحثی نداره، منتها اون دقیقه ای که ایشون میخوان بفرمان این است که این مبدا الحرکه خودش هم باید متحرک باشد. جوهری که مبدا حرکت هست در اعراض خودش هم باید متحرک باشه، و اون وقت این جوهر وقتی شد متحرک، این دیگه یک موضوع متحرک مستقلی نمیخواد، اون فقط معتل وجود میخواد. اونجا محرک با معتل وجود یکیست، و به عبارت اخرى جعل حرکت در جوهر جعل تألیفی نیست. اینطور نیست که ذات متحرک را جعل کنند بعدم عرضی را در او به وجود آورند، اونطور که مثلا در اعراض خارجیه جعل تألیفی است. ما یک جعلی نسبت به ذات متحرک داریم، یک جعلی هم به ذات جوهر داریم، یک جعلی هم مربوط به اعراضش داریم. برای اینکه جوهر وقتی موجود میشه گاهی این عرض رو دارد گاهی ندارد، گاهی جسم سفید گاهی سیاهه، پس برای وجودش یک جعل میخواد، هم از اینکه سفید باشه یا سیاه، برای سفید شدنش یک جعل دیگه میخواد. جعل البیازه فل جوهر، این میشه جعل تألیفی، یا جعل الجسم ابیض، جعل ترکیبی است. ولی در جوهر همون جعل بسیطی که به اصل جوهر تعلق میگیره به حرکتش هم تعلق میگیرد. اینجور نیست که جائل یک بار جوهر را جعل میکند و یک بار هم حرکت در جوهر را. در اعراض چنینه، چون وجودش و اصل خود اعراض به جعل تألیفی به وجود میآید، ولی در حرکت جوهری نمیتونیم بگیم که یک جعل متعلق به ذات الجوهر است، یکی هم به حرکتش، برای که ذاتش یعنی وجود خارجی جوهر چیزی جز حرکت جوهری نیست. حرکت جوهری یعنی مفهومی است که از تحلیل این وجود به حیثیت اصل الوجود و سیالان الوجود به دست میاد، ولی سیالان چیزی نیست که در خارج عارض جوهر بشه، کما اینکه ثبات یه امری نیست که عارض وجود ثابتات بشه. ما اشیای ثابت رو هم تحلیل میکنیم به وجود و ثبات، میگیم حاضر موجود، حتی ذات واجب تبارک و تعالی عقلا تحلیل میشه به مفهوم وجود و مفهوم ثبات، هم وجود دارد و هم وجودش ثابت هست. اما آیا معناش اینه که ثبات یه امری است که عارض وجود واجب شده یا عارض مجردات شده؟ ثبات انتزاع میشه از این نحوه وجود. عقل وقتی در نظر میگیره که این وجود تغییری درش پدید نمیاد، مفهوم ثبات را ازش انتزاع میکنه. وقتی در نظر میگیره که تغییر میکند، مفهوم تغییر و مفهوم حرکت را ازش انتزاع میکنه. پس حرکت و سیالان و تغییر و امثال اینا مفاهیمی هستند که انتزاع میشن، ما به ازای عینی مستقل از موضوعشون نداره. ولهو بله و هو مبدا الحرکه علی سبیل اللزوم، ما باید یک لزومن یک مبدا حرکتی که فاعل مباشر حرکات عرضی باشد، یعنی حرکات عرضی را به اون نسبت بدیم، باید داشته باشیم. و لهو، اما این مبدا حرکت دیگه یک محرک دیگری نمیخواد، اون فقط یک فاعل میخواد، فاعل موجد میخواد. و لهو فاعل محرک به معنی موجد، نه به معنای فاعلی که در طبیعیات به کار میره. به معنای موجد نفس ذاته المتجدده، فاعل حرکت جوهری دیگه یک مبدع الحرکهی به نام طبیعت نیست، بلکه این فاعلش همون کسی است که خود این وجود متجدد را ایجاد میکند و جعل میکند. لا به معنای جائل حرکتهی، یعنی جعل تألیفی، که یکی ذات را تألیف ایجاد می کند، جعل می کند، یک جعل هم به حرکتش تعلق بگیرد. اینجور نیست، جعل الذات و جعل الحرکه یکیست. لعدم تخلل الجعل بین الشیء و ذاتیاتهی، چون حرکت برای جوهر از ذاتیات این وجود است. ذاتی در اینجا ذاتی ایساغوجی نیست، جنس و فصل منظور نیست، یعنی امر لاینفک از این وجود. وجود جوهر جسمانی نمیتواند از حرکت جوهری منفک باشد، پس از ذاتیاتش، یعنی ذاتیات با برهان. بین شیء و ذاتیاتش یعنی لوازم وجودش، جعل تألیفی متخلل نمیشه. جعل شیء عیناً همون جعل لوازم وجودش هم هست. و ذالک لأن فاعل الحرکه المباشر لها لابد من یکون متحرکن. اینجا فرمودند که مبدا الحرکه ای ما لازم داریم که می باید باشه، اون طبیعتی است که حرکات عرضی را بهش نسبت میدیم. خود این مبدا حرکت، اونی که فاعل مباشر حرکت است، یعنی فاعل طبیعی، در طبیعیات میگیم فاعل، این فاعل باید خودش هم متحرک باشه، و اصلا این دلیل است برای اثبات حرکت جوهریه. اولین دلیلی که ایشون برای اثبات حرکت جوهریه اقامه خواهند کرد همینه که چون طبیعت فاعل الحرکه است، فاعل طبیعی است، این فاعل باید همراه فعلش باشد، در جریان تحقق حرکت باید همراه باشه. پس خودش هم باید تغییر داشته باشه. چنین فاعلی لابد من یکون متحرکن و الا لازم تخلف العلتان معلوله. اگه در ابتدا باشه دیگه همراه فعلش نیاد، پس در ابتدا الفعل هست، دنباله فعل، دیگه فعل جدا میشه از فاعل. فلاولم این اشاره بود به اینکه حرکت در جوهر را باید بپذیریم. فلاولم ینتهی الى امر وجودی متجدد ذات لعدا ذلک الى تسلسل الدور. اگر نگیم این حرکات عرضی منتهی میشود به یک حرکت در جوهر، باید بگیم این حرکت عرضی معلول یه حرکت عرضی دیگری است، اون هم معلول حرکت عرضی دیگری، و همینطور لازمش تسلسل یا دور بگیم این به اون، اون یکی هم از همین اولی. و سنرجو الی تحقیق ذلک الامر ان شاء الله تعالی. عجله داشتن که در اینجا یه اشاره به اثبات حرکت جوهری بکنن. امیدوارم اینش ذکر میکنن، بعد میگن این را بعدا تحقیق خواهیم کرد. حالا فعلا الان نقول قولا مجملا ان قابل الحركه امر بالقوه. خب گفتیم که متحرک قوامش به قوه بودن است. اگر چیزی فعلیت محض باشه تریدارش هیچ حرکتی معنا نداره. از اون طرف گفتیم فاعل از اون جهتی که فاعل است باید فعلیت داشته باشه. خب حالا ممکن است این فاعلی که فعلیت داره از جهت دیگری بالقوه باشد غیر از اون جهتی افاضه فیضی که می کند. خب ما نقل کلام میشه در اون حیثیتیش که بالقوه است، اون حیثیتی که در این فاعل هست و بالقوه است ناچار حرکتی دارد، اون حرکت محرکی میخواد، پس یه فاعل دیگری باید در کنار اون فرض کنیم و همینطور یتسلسل تا برسه به جایی که بپذیریم یک فاعلی بالفعل است من جمیع الجهات، و الا همینطور باید بگیم هر متحرکی محرک میخواد، اون محرک هم چون متحرکه محرک دیگری میخواد، بعد تسلسل لازم میاد. پس برای اینکه ما تسلسل را دفع کنیم باید بپذیریم که متحرکات همه منتهی میشوند به یک موجودی که خودش متحرک نباشد، یعنی بالقوه نباشد، فعلیت محض باشد. این همون چیزی که عنوان بحث اقتضا میکرد، اثبات المحرک الاول همینه. ان قابل الحركه امر بالقوه اما من هذه الجهه و اما من كل جهه. وقتی گفتیم متحرک امر بالقوه است، یه وقت بالقوه من جمیع الجهات است مثل هیولا، غیر از این مصداقی نداره. حالا اگه هیولا رو واقعا وجودی داشته باشه، اما من هذه الجهه از اون جهتی که حرکت رو بهش نسبت میدیم، یا من کل جهت بالقوه محض. فاعل هم امر بالفعل، یا من هذه الجهه یعنی از اون جهت تحریک و فاعلیتش نسبت به حرکت طبیعی، و اما من کل جهت فرض عقلیش میشه کرد برای هر دو طور. اگر من جهتن قابل بود متحرکت داشت بالقوه بود و من جهتن بالفعل، خب از اون جهتی که بالقوه است باز احتیاج به یک فاعلی دارد. لا محالته ینتهی جهات الفعل الى ما هو بالفعل من کل وجهن دفعا لدوره و تسلسل. پس باید یه محرکی غیر متحرکی داشته باشیم، محرکی که بالقوه نباشد، چون اگه بالقوه باشد باز معروض حرکت واقع میشه. پس وقتی میتواند معروض حرکت واقع نباشه که بالفعل من جمیع الجهات باشه. این از یک طرف دیدیم فاعل ها محرک ها میرسد به جایی که موجود محرک غیر متحرکی باشد، یا به عبارت دیگر فعلیت محض باشه. از اون طرف قوه ها هم منتهی می شود به قوهی که از هر جهت قوه باشد. کما ان جهات القوه ترجع الی امر بالقوه من کل وجهین. این دیگر یک نوع ذکرش در اینجا تن چیز هست، اتمام بحث و استطرادی است، ولی اصل بحث برای اثبات محرک اول بود، نمی خواستن اثبات هیولای اولا بکنیم، ولی در ضمن ایشون متناظرن اشاره میکنن که کما این که فعلیات به فعلیت محض میرسه، قوه ها هم به قوه محض میرسد. قوه محض همون هیولاست، پس هر جسمی مرکب از هیولا به صورت هم هست. لأن القوه قد حصلت فیه بالفعل. خب این امری که بالقوه محض باشد فقط یک فعلیت دارد و اون فعلیتش این است که قوه هست، در قوه بودن فعلیت دارد. اگه اینم را نگیم خب میشه عدم محض. برای اینکه بگیم هیولای اولا از عدم محض فرقی داره، فرقش این است که هیولا قوه هست، این هستی را دارد، اما عدم محض این را هم ندارد. بله؟ اگرم بگیم که فعلیت دارد، خب حالا فعلیت القوه اینو باید که تصویر صحیحی داشته باشه. چرا؟ اما عقل بنده قاصره که قوه رو بگیم یه فعلیتی است. این به نظرم یه نوع معمایی است.
حالا شاید اونایی که ذهن دقیق تری داشته باشن بتونن اینا تصور صحیحیتش داشته باشن. لأن القوه قد حصلت فی بالفعل، یه چی امر بالقوه ماست، لااقل این را دارد که از جهت بالقوه بودن بالفعل است و بذلك یمتازن الادم المطلق فثبت ان فی الوجود طرفین احدهما الحق الاول و الوجود البحت جل ذکره و الاخر الهیول الاولا. این دو حاشیه وجود است. بله، منتها ایشون میفرمان مجردات تام از سوق ربوبی هستن. اینجا که میگیم اینا اشعه ذات هستن. بله فرمای شما صحیحه. زو مراتب است، اعلا مرتبه از ذاته باشه. بعد تعبیری دارن که فعلیت محض خیر محض است، ذات واجب تبارک و تعالی هیچ جهت شریعتی نداره، در مقابلش هم هیولای اولا مجمع و شرور است، همه شرور به این بدبخت نسبت داده میشه. بل اول و خیر محض و حاضی شر و لا خیری یتفیه لا بالعرز، که این رام هم مرمه های طباطبایی هم مرمه حاجی مرمه های طباطبایی ندیدم مرمه حاجی زکر می فرمان که یعنی نمیشه گفت شر محض است، بالاخره از اون جهتی که وجود دارد نمیشه جای وجود فرض کرد که هیچ خیریتی ندارد، از اون جهتی که وجود دارد همون یک ادنا مرتبه از خیریت رو هم داره، بالاخره اگه این نبود که این همه اجسام و کمالات جسمانی در عالم پدید نمی اومد، چه خیریتی از این بالاتر. بله ایشون فرما خیریتش بلعرض است، برای اینکه اون خیریت ها کمالات از فعلیت ها در میاد، تو فعلیت ها مال صور است، به هیولا که نسبت داده میشه از جهت اینکه مسحوب این صور هستن. فاعل فاعل جسمانی میفرماید، یعنی در اجسام. بله همین که کمالاتی که در عالم اجسام پیدا میشه یک قوه میخواد، هیولایی میخواد که در اونها پدید بیان علل فرض. بله همینطور. ولی کونها قوت جمیع، خب این بلعرز که گفتیم یعنی چی؟ به خاطر همین است که قوه همه موجودات است، چون که قوه همه موجودات است، البته همه کائنات نه جمیع موجودات، موجودات که مجردات، قوه موجود مجردات نیست، جمیع موجوداتی که یمکن ان توجد فی الهیولا، از این جهت خیر بالعرض است، به خلاف عدم که اون دیگه شر محض است، حتی شر بالعرض هم نیست. و منها هنا زهره، ضمناً این مطلب هم دانسته شد که در اجسام چون قابلیت حرکت هست پس هیولا وجود دارد و اجسام مرکبند از هیولا و صورت، که اشاره به برهان قوه و فعله که در جای خودش تفصیلا بیان شده. من هاهنا ظهر ان الجسم مرکب من هیولا و صوره، لان الجسم فيه قوه الحركه، و قوه مصاحب است با، باید برسد به قوه محض که هیولا باشد، پس همینجا که قوه هست یه چیزی که قوه محض است این قوه به اون نسبت داده میشه. ولا صورت الجسمیه ان الاتصال الجوهری، اون اتصال جوهری، اتصال چون گاهی به معنای عرضی استعمال میشه که دو شیئی با هم متصل میشن، یک امر انتزاعی است، یکی اتصال یعنی اون چیزی که ابعاد بهش نسبت داده میشه، چون ابعاد تا یک امر ممتد و متصلی نباشد بعد بهش نسبت داده نمیشه، اون بعد باید جوهری باشد که این اعراض بهش نسبت داده میشه، عرض بی جوهر که نمیشه، چون اصلا وجود عرض یعنی وجود فعل موضوع، پس باید یک امر متصل جوهری باشد، همون امر متصل جوهری که هیچ عنوان دیگری بهش نمیدیم غیر از اتصال جوهری، همون صورت جسمی است. و هو امرون بالفعل، پس اجسام یک امر بالقوه دارن که اون هیولاست و امر بالفعلی دارن که صورت هست، ففیه کسرتون. بعد این عبارت واقع شده اشارتون الی انه، در تحلیل این مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که این حاشیه بوده از خود مرحوم ملا صدرا و ناسخین اشتباه کردن، این حاشیه را با مد مزجش کردند،
این اشاره بوده اونجایی که فرمودند مثلا وجود منتهی می شود به یک طرفش که فعلیت محض است، اونجا خود ایشون در حاشیه نوشته بودن اشارتون الی ان، این مطلب اشاره به این است که چیزی که فعلیت محض است و کما طرف اعلای وجود است، این بسیط الحقیقه است و واجد کل الاشیاء است. بعد نساخ اینا متوجه نشدند و اومدن این را داخل در محض کردن، و الا اینجا هیچ مناسبتی نداره، ففیه کسرتون اشارتون الی ان، هیچ مناسبتی نداره این تعبیر. اشارتون الی ان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل، این قاعده ای که ایشون در واقع کاشفش بودن، این را خیلی جاها اشاره کردن که چنین مطلبی وجود داره. هازا مطلب شریفون لم اجد فی وجه الارض من له علمون بذاک، ابتکارات خود ایشونه اینه که روش موارد متعدد که می کنند مورد غفلت واقع نشه، بدونند یه همچه مطلبی به وسیله ایشون کشف شد. اگر اجازه بفرمایید یک تنفسی بکنید. بله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.